شانزدهمین اجلاس کشورهای غیر متحد در تهران با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. این بزرگترین گردهمایی دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی ایران بود، اما آیا این اجلاس نتایج و دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای هم برای این کشور به دنبال داشت؟ علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، میگوید هدف جمهوری اسلامی ایران به دست آوردن 4 دستاورد از 16 اجلاس کشورهای غیر متحد بود.
یکیش هدف صرفاً داخلی بود، اینکه به مردم ایران بگوید سران نمایندگان 120 کشور جهان به امالقرای اسلامی آمدند، عزلتی که بر ما تحمیل کردند شکست خورد. کیهان تیت زد نشست تهران شکست 5-1. نگاهشون این بود که این کنفرانس اعاده اعتبار میکنه به جمهوری اسلامی و در عرصه داخلی هم جمهوری اسلامی میتونه با زبان خیلی ساده به مردم بگه نگاه کنید 120 کشور جهان آمدن. هدف دوم این بود که در برنامه اتمی جمهوری اسلامی بگوید هم صدایانی در دنیا داره که تعدادشون خیلی زیادتر از آنهایی است که مخالف با برنامه‌های اتمی هستند. در این مورد واقعا امیدوار بودن که یک حمایت گسترده در درون جنبش غیر متحدها از برنامه اتمی و راه و روششون داشته باشه. مورد سوم مسئله سوریه بود. جمهوری اسلامی میخواست از درون نشست کاری رو که نتونست با نشست مشورتی تهران با حضور خیلی مبهم و غیر واضح بعضی از کشورهای غیر منطقه‌ای و یکی دو دولت همسایه به هیچ جا نرسید، اون رو میخواستن در اینجا تحقق ببخشن. به این معنا که از دل این کنفرانس یک راه حل تازه برای نجات بشار اسد بیاد بیرون که تاکیدش روی بقای نظام سوریه باشه، سوریه که در این کنفرانس هم حاضره و بنابراین مثل کنفرانس سران اسلامی یا نشست اتحادیه عرب عضویتش به حال تعلیق در نیامده. و سرانجام میرسیم به نقطه 4. جمهوری اسلامی بر این باور بود که با حضور آقای محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و نمایندگانی از کشورهایی که انقلاب داشتن و بهار عربی رو تجربه کردن، از لیبی، از تونس و حتی از یمن، جمهوری اسلامی بر این باور بود که به عنوان مادر انقلاب‌ها میاد این انقلاب‌ها رو مصادره می‌کنه، حداقل در نشست که ادامه انقلاب اسلامی ان. در هر 4 هدف جمهوری اسلامی شکست خورد. به این معنا که در هدف اول که مسئله مردم بود، اصلا مردم اعتنایی به این کنفرانس نداشتن. مورد دوم خیلی مسئله قابل تأملی بود که جمهوری اسلامی هم صدایانی پیدا کنه. دیدیم که حتی هم صدایی مثل آقای محمد مرسی در سخنرانش به جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر اینکه ایران حق داره برنامه اتمی داشته باشه اشاره کرد که ایران باید به قطعنامه‌های صادر از شورای امنیت ملتزم باشه. مورد با سوم مسئله سوریه، به جای اینکه جمهوری اسلامی موفق بشه، این آقای محمد مرسی بود که آمد و رژیم سوریه رو محکوم کرد و جمهوری اسلامی سخنان یک شخصیت برجسته بین‌المللی رو یعنی رئیس جمهوری مصر رو تحریف کنند. دیروز در مصر حتی تظاهرات علیه جمهوری اسلامی بود. در نهایت مورد 4 هم برای جمهوری اسلامی تحقق پیدا نکرد و رژیم هیاهوی بسیاری راه انداخت برای هیچ هزینه‌های بسیار زیادی که برای مردم ایران نه حتی برای دولت جمهوری اسلامی ثمری به بار نیاورد.
آقای نوری‌زاده، اگر به اجلاس 30 پیش کشورهای غیر متحد برگردیم، این کشورها بر سر محکوم کردن اتحاد شوروی در حمله به افغانستان دچار اختلاف شدند و خب این یک چالشی رو در پایان این اجلاس ایجاد کرده بود. اگر به اجلاس 16 که در تهران برگزار شد نگاهی بندازیم، همونطور که شما اشاره کردید، پس از اینکه آقای مرسی در زمینه سوریه در خصوص رفتن این رژیم بیان کردند، ما چالشی رو از سوی این کشورها ندیدیم که اختلاف نظری پیش بیاد در این زمینه. نشریات داخلی ایران باز هم امروز در نخستین روز از هفته گفتن که اجلاس برای ایران بزرگترین دستاورد تاریخ بوده.
دستاورد تاریخ؟ شما حتی دستاورد تاریخی نه، دستاورد خیلی عادی. شما حداقل باید از این دستاورد نتیجه‌شو ببینید. آیا جمهوری اسلامی اجماع جهانی رو پشت سر خودش ایجاد کرد؟ آیا یا اجماع اجماع 120 کشور رو در رابطه با رژیم غیر مشروع سوریه ایجاد کرد؟ آیا برنامه اتمیش مورد تایید قرار گرفت؟ حضور آقای بانکیمون تو این کنفرانس ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی بود. حرفایی که آقای بانکیمون زد برخلاف تصور بعضی که میگویند آمریکا مخالف حضور آقای بانکیمون بود، بنده اصلا چنین اعتقادی ندارم. من بر این باورم که اتفاقا آمریکا خیلی خوشحال بود که بانکیمون رفت، و یادمون باشه کنار آقای بانکیمون آقای جفری فلتمن معاون خانم کلینتون نشسته بود که تا دو ماه پیش معاون ایشون بود و الان اومده در سازمان ملل. جمهوری اسلامی جز این که الان در مصر به عنوان یک دولت دروغگو و تحریف کن در مصر و جهان عرب معروف شده، بیش از گذشته به عنوان حامی رژیم سوریه مورد نفرت مردم عرب و توده‌های مسلمان قرار گرفته، دستاورد دیگری نداشت.
جمهوری اسلامی اکنون به عنوان ریاست این جنبش تعهداتی رو در برابر جامعه بین المللی هم خواهد داشت، اما با توجه به سیاست‌های 33 ساله جمهوری اسلامی به ویژه در برابر غرب و همینطور کشور اسرائیل به ویژه، میتوان با توجه به مسئولیت‌های کنونی این کشور انتظار داشت که در رویکرد کلی اونها نسبت به جهان تغییراتی مشاهده بشه؟
من تصور نمی‌کنم. شما ببینید حتی رفتاری که اینا با آقای مرسی داشتن رفتار نادرستی بود. شما به عنوان کشور میزبان وقتی که یه شخصیتی مثل آقای مرسی که این همه برای آمدنش سر و دست شکستی، خیلی عجیبه شما هم اونطوری بدرقش میکنید، چون آقای خامنه ای رو مثلا ایشون ندیده. اینا به نظر من نشان دهنده اینه که ظاهرا دیپلماسی جمهوری اسلامی که حداقل در بعضی از موارد در مورد مذاکرات هسته‌ای از خودش انعطاف و قابلیت‌های زیادی رو نشون داد، متأسفانه الان مشاهده میکنیم که این دیپلماسی در بنبست ایدئولوژی و شعارهایی که به جای اینکه موقتی باشه تبدیل به شعارهای ثابت شده گرفتار شده و بیرون اومدن از این خیلی سخته. و من تصور میکنم جمهوری اسلامی در مقام رئیس جنبش بتواند کار موثری انجام بده.
آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، سپاسگزارم.